بل خبری مجله از همکار په دری ژبه احمد هنائش تاسو وړاندې کوي. هنائش صاحب ستړي مشه.
تشکر شوم خسته نشئ نوای وصال. سلام، به این مجله خبری شبانگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد هنائش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
اولین محموله صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار به هند امروز فرستاده شد. ملل متحد میگوید سال گذشته میلادی مرگبارترین سالها برای غیر نظامیان در افغانستان بود. سومین مسابقه 20 اووره میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند در هند جریان دارد. ایران امروز پرتاب یک راکت از تحت البحری را آزمایش کرد و هزاران نفر امروز با راهپیمایی در شهرهای مختلف روسیه یادبود بوریس نمسوف را گرامی داشتند. تفصیل اخبار. اولین محموله صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار به هند با حضور رئیس جمهور غنی امروز فرستاده شد. این محموله 570 تن اموال تجارتی مختلف و نو توسط 23 لاری امروز از شهر زرنج به سوی بندر چابهار فرستاده شد. رئیس جمهور غنی به این مناسبت گفت که بندر چابهار افغانستان را از طریق تجارت با جهان وصل می سازد.
هر چیزی که از افغانستان صادر میشه، صدها قریه افغانستانه، میلیون ها مردم ما را با جهان وصل میکنند. زبان وصل، زبان اقتصادی.
بندر چابهار ایران نزدیکترین و ارزانترین راه افغانستان به بحر پنداشته می شود. ولایت نیمروز افغانستان یکی از دور افتاده ترین ولایات در جنوب غرب با وصل شدن با بندر چابهار اهمیت بیشتر کسب می کند. سال گذشته میلادی مرگبارترین سالها برای غیر نظامیان در افغانستان بود. گزارش یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان میگوید که سال 2018 حداقل 3804 غیر نظامی در افغانستان کشته و 7189 تن دیگر زخمی شدند. این رقم نسبت به سال 2017 11% افزایش را نشان می‌دهد و تلفات کودکان نیز سال گذشته دو برابر افزایش داشته است. مخالفان مسلح دولت چون طالبان و گروه داعش مسئول 63% این تلفات دانسته شدند. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان دیروز با وزیر خارجه هند در دهلی نو ملاقات کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در این ملاقات اسدالله خالد و سوشما سواراج درباره همکاری دو کشور گفتگوهای همه‌جانبه صورت گرفت. سرپرست وزارت دفاع افغانستان از کمک‌های هند به خصوص با نیروهای امنیتی دفاعی کشور تشکر کرده، خواهان همکاری بیشتر شد. وزیر خارجه هند از ادامه همکاری اطمینان داده است. سومین مسابقه 20 اووره میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند در دهرادون هند جریان دارد. آیرلند قرعه را برنده شد و فیلدینگ را انتخاب کرد. تیم افغانستان در اوور 12 با از دست دادن 3 بازیکن 99 رنز یا امتیاز دارد. افغانستان که 2 بازی قبلی را برنده شده، اگر امروز هم پیروز شود، تیم آیرلند را در این سلسله مسابقات 20 اووره شکست سنگین خواهد داد. پس از این مسابقه افغانستان 5 بازی یک روزه و 1 بازی تست با آیرلند دارد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران در تمرینات نظامی سالانه خود در نزدیکی تنگی هرمز امروز پرتاب یک راکت از تحت البحری را آزمایش کرد. این آزمایش در حال صورت می‌گیرد که تنش میان تهران و واشنگتن در این اواخر افزایش یافته است. ایران تهدید کرده که در برابر هر گونه اقدام خصمانه آمریکا، تنگی هرمز گذرگاه عمده کشتیرانی در دهنه خلیج فارس را مسدود می‌سازد. ایرنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران، گزارش داد که تحت البحری غدیر این آزمایش را امروز موفقانه انجام داده است. درباره مسافه برد این راکت چیزی گفته نشده است. رسانه های ایرانی گفتند که این نخستین بار است که این کشور یک راکت را از تحت البحری فیر می کند. ایران پیشرفت توانایی نظامی خود را همواره ادعا دارد. همزمان با ادامه تظاهرات علیه عملیات تصفیهوی نیروهای هندی در ایالت کشمیر، در برخورد امروز در آنجا یک پلیس نیروهای ضد تروریسم و یک تن از مخالفین کشته شدند. عملیات نیروهای دولتی علیه جماعت اسلام، گروه عمده مذهبی در کشمیر، شب جمعه گذشته آغاز شد. مقامات میگویند صدها نفر بعد از این درگیری در یک قریه شهرک گلکام در جنوب کشمیر گرد هم آمده به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند که در نتیجه یک پلیس دیگر زخمی شد. و هزاران نفر امروز با راهپیمایی در شهرهای مختلف روسیه یادبود بوریس نمتسوف، معاون سابق صدر اعظم این کشور را گرامی داشتند. در آستانه چهارمین سال روز قتل این منتقد کرملین در چندین شهر روسیه گردهمایی صورت گرفت. قتل آقای نمتسوف که نکوهش بین المللی را به دنبال داشت، خطرهای متوجه به منتقدین کرملین در روسیه را تبارز داد. او که در دوران ریاست جمهوری بوریس یلسین معاون صدر اعظم بود، از رئیس جمهور پوتین سخت انتقاد میکرد و در صدد تشکیل یک اپوزیسیون پایدار در روسیه بود. بوریس نمتسوف در 27 فوریه سال 2015 بر سر یک پل در چند متری کرملین به ضرب گلوله کشته شد. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم معرفی داشته های برخی از مطالب جدید شده در این مجله یا برنامه خبری شبانگاهی رادیو آزادی. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که کار روی تغییر شیوه جنگ ادامه دارد که بر اساس آن تلفات افراد ملکی نیز کاهش خواهد یافت.
ما بر مردم خود اطمینان میدیم که سر پلانگذاری های منظم به منظور تغییر شیوه جنگ کار میکنیم.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که افغانستان در حال حاضر با چهارراه آسیا مبدل شده و از لحاظ واردات و صادرات یک کشور محیط به خشکن نیست.
روز افغانستان از یک کشور وارد کننده در حال تغییر به کشور صادر کننده. زبان وصل زبان اقتصادی است.
انستیتوت سالها جنگ افغانستان میگوید بسیار امیدوار نیست که نشست طالبان و مقام های امریکایی به نشست رو در روی این گروه با حکومت و آتش بس در افغانستان بیانجامد.
من فکر میکنم که این نشست در پیوند به مسئله نشست رو در روی طالبان و حکومت و آتش بس پیشرفت چندانی نخواهد داشت، با ویژه در بحث آتش بس، در حالی که بحث پیروزی و یا ناکامی مذاکرات نیز به همین دو موضوع ارتباط دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تعدیل در قانون بر انتخابات ریاست جمهوری بی تاثیر نیست و اکنون این کمیسیون روی برنامه‌های عملیاتی و تقویم انتخابات کار میکند. وزارت داخلی افغانستان تمام کارت‌ها و استعلام‌های مجوز حمله صلاح را که تاریخ آن ختم گردیده باطل اعلان کرد. در بخش رویدادهای جهان میشنویم که کیم جونگ اون در ویتنام با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات میکند. در کنار این موضوعات مطالب گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان خواهیم داشت. با ما باشید. چنانچه در آغاز عناوین فهرست برنامه گفتیم، شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که کار روی تغییر شیوه جنگ ادامه دارد که بر اساس آن تلفات افراد ملکی نیز کاهش خواهد یافت. طارق آریان سخنگوی شورای امنیت ملی در پیام ویدیویی فرستاده شده به رسانه‌ها گفته است که شیوه جدید جنگ در سرکوب مخالفان مسلح دولت نیز بسیار مفید واقع خواهد شد. این در حالی است که سازمان ملل متحد روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که تلفات افراد ملکی در سال 2018 میلادی در افغانستان 11% افزایش داشته است. در این حال کمیسیون حقوق بشر نیز از افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان را نگران کننده میخواند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
با عرض سلام، همزمان با نشر گزارش افزایش تلفات افراد ملکی از سوی سازمان ملل متحد در افغانستان، شورای امنیت ملی این کشور میگوید که کار برای تغییر شیوه جنگ که میتواند میزان تلفات افراد ملکی را نیز کاهش دهد ادامه دارد. طارق قاریان سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که تغییر شیوه جنگ در سرکوب مخالفان مصالح دولت نیز کارا واقع خواهد شد. آقای آریان روز یکشنبه با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفت که ادعاها در رابطه با تلفات افراد ملکی از سوی حکومت به گونه جدی بررسی خواهد شد.
ما بر مردم خود اطمینان میدیم که سر پلانگذاری‌های منظم به منظور تغییر شیوه جنگ کار میکنیم که شیوه میتونه در تشخیص و سرکوب دشمنان و نیز کاهش تلفات ملکی ما را کمک بکنه. همچنان اطمینان نزد مردم ما وجود داشته باشه که هر حادثه‌ای که در ادعاها بر تلفات ملکی باشد مطابق به طرز العمل های موجود مورد بررسی جدی و همه جانبه ما قرار میگیرد.
طارق قاریان طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف را عامل اصلی تلفات افراد ملکی می داند و می گوید که این گروه ها از محلات مسکونی در درگیری من حیث سپر استفاده می کنند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل روز یک شنبه با نشر گزارش گفته است که تلفات افراد ملکی در سال 2018 میلادی نسبت به 17 سال گذشته در افغانستان بیشتر بوده و به 3804 تن رسیده است. ریچارد بنت رئیس حقوق بشر در یونما میگوید که 63% این تلفات از سوی مخالفان مسلح دولت وارد شده که عامل 37% آن طالبان بوده، 20% آن از سوی داعش و 6% این تلفات از سوی سایر گروه های مخالف مسلح وارد شده است. با گفته وی نیروهای امنیتی افغان عامل 14% تلفات، نیروهای بین المللی مستقر در این کشور عامل 6% و نیروهای طرفدار دولت عامل 4% تلفات افراد ملکی بودند. سازمان ملل متحد گفته است که 927 کودک در سال گذشته میلادی در افغانستان کشته شده و این افزایش تلفات اطفال را نیز نشان می‌دهد. طالبان مسلح تا حالا درباره این گزارش ابراز نظر نکردند، اما پیش از این همچو گزارش‌ها را یک طرفه و نادرست خواندند. در این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان افزایش تلفات افراد ملکی در این کشور را نگران کننده می‌داند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که عدم رعایت اصول جنگ از سوی طرف‌های درگیر یکی از عوامل عمده بیشتر شدن تلفات ملکی در افغانستان است.
یکی از نگرانی‌های جدی ما این است که عملیات‌های که از طرف نیروهای دولتی صورت می‌گیرد، خصوصاً عملیات‌های شبانه و عملیات‌های هوایی منجر به تلفات ملکی شده که ما نهایت نگران هستیم. ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان تعهدات خود در قبال حقوق بشری شهروندان کشور، اسناد بین‌المللی حقوق بشر، قواعد بشر دوستانه بین‌المللی انجام بده و در این زمان ما خواهان هستیم که بر قواعد جنگی از طرف طرفین درگیر منازعه احترام صورت بگیرد تا اینکه افراد ملکی قربانی منازعه نشوند.
تلفات افراد ملکی در افغانستان همواره یکی از دغدغه‌ها بوده، اما افزایش این تلفات در سال گذشته میلادی نگرانی‌ها در این زمینه را بیشتر ساخته است. بله آقای نش.
تشکر از همکارم نسیم شفق که گزارش زنده در مورد تلفات افراد ملکی و برنامه‌ای را که شورای امنیت اعلام کرده روی دست دارد. در این حال باری آرز از کارشناسان مسائل امنیتی میگوید که در تلفات افراد ملکی همه طرف‌های درگیر نقش دارند. آقای آرز میگوید که برای کاهش تلفات غیر نظامیان باید طرف‌های درگیر از تمام امکانات استفاده کنند. و ای در پاسخ به سوال نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در این باره گفت:
در سال‌های اخیر و به خصوص در سالی که گذشت واقعا تلفات ملکی در افغانستان نسبت که شدت بیشتری جنگ ها نسبت به سالهای دیگه به میان آمده. اگر به دقت توجه شود زیادترین تلفات ملکی که وارد میشه توسط حملات انتحاری وارد میشه. در کابل شما 3-4 واقعه بسیار روشنی را شاهد بودین که تلفات بسیار زیادی را وارد کرد.
همواره از تلفات افراد ملکی در بمبارد هوایی هم شکایت شده است.
حکومت و خارجی ها هم رول خود داره که او خارجی ها به همین ترتیبی که شما یادآوری کردین همین بمبارد های غیر تنظیم شده و یا استوار بر راپور های غیر دقیق تلفات سنگینی را بار میارد.
همچنان درگیری ها در محلات مسکونی هم افزایش تلفات افراد ملکی نقش داره.
بله و نیز سنگر گرفتن در خانه های مردم، از بام های مردم، در کوچه های عام، در قریجات، همه و همه تلفات ملکی را بیشتر سخت. علت اساسی یک هم در سال گذشت شدت عملیات ها بود، شدت جنگ از هر دو طرف.
حالا چی راه های برای کاهش تلفات افراد ملکی آقای آرز وجود دارد؟ چونی بسیار نگران کننده است و کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم از افزایش تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی کرده.
واقعا جای نگرانی و تاسف خواه است. اول خویی که مردم افغانستان فعلا به می مذاکراتی که زلمه خلیزاد بر راه انداخته بسیار امیدوار هستند. در مرحله دوم اگر از این موضوع مذاکرات بگذاریم، برای حکومت جهت جلوگیری از تلفات هوایی بکار است که سر راپورهای استخباراتی که باعث اینمی بمبارد ها میشه بیشتر کرد شد و دقت بیشتر به خرج داده شد.
آقای آرز، ادامه تلفات افراد ملکی یا افزایش آمار تلفات افراد ملکی اگر ادامه میابد در آینده یا در سال جاری میلادی، فکر نمی کنین که نگرانی ها را بیشتر میسازه و وضعیت را به نحو جدیتر و نگران کننده تر خواهد ساخت؟
یقیناً وضعیت اگر چنین ادامه پیدا کنن، ما فکر میکنم اگر راهکارهای برش در نظر گرفته نشه و نه تنها این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد بلکه بیشتر خواهد شد که قابل نگرانی است.
مصاحبه بود با باری آرز، کارشناس مسائل امنیتی بود که در مورد مشکلات و عوامل بلند بودن میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که در حال حاضر این کشور به چهارراه آسیا مبدل شده و از لحاظ واردات و صادرات یک کشور محاط به خشکر نیست. برای اولین بار 570 تن اموال صادراتی از راه بندر چابهار به شهر ممبئی هندوستان فرستاده شد. جاویده حسن‌زاده جزئیات را دارد.
رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان از یک کشور وارد کننده در حال تغییر به یک کشور صادر کننده می باشد. آقای غنی که بروز یکشنبه در مراسم انتقال اولین کاروان اموال تجارتی به بندر چابهار در ولایت نیمرو سخنرانی میکرد، از صادرات افغانستان به گونه سالانه 1 میلیارد دلار یاد کرده و تاکید کرد که صادرات این کشور سالانه به 2 میلیارد افغانی خواهد رسید. وی گفت هر چیزی که از افغانستان صادر میگردد میلیون ها افغان را با جهان وصل میکند.
روز افغانستان از یک کشور وارد کننده در حال تغییر به کشور صادر کننده است و این شروعی کار است. تغییر از این سر زندگی ما دوامدار و پایدار است. هر چیزی که از افغانستان صادر میشه صدها قریه افغانستانه، میلیون ها مردم ما را با جهان وصل میکنه. زبان وصل زبان اقتصادی است.
حکومت افغانستان میگوید که برای اولین بار 570 تن اموال تجارتی از طریق بندر چابهار به شهر ممبئی هندوستان صادر گردید. پروژه بندر چابهار در سال 2016 میلادی از سوی افغانستان، ایران و هندوستان به بهره برداری سپرده شد که این برای ترانزیت افغانستان یک پروژه مهم میباشد.
انستیتوت صلح و جنگ افغانستان میگوید بسیار امیدوار نیست که نشست طالبان و مقام های آمریکایی به نشست رو در روی این گروه با حکومت و آتش بس در افغانستان بیانجامد. نظیفه محبوبی درباره گزارش دارد.
در حالی که قرار است مقام های آمریکایی و نمایندگان طالبان پنجمین نشستشان را در پیوند به صلح افغانستان فردا در قطر برگزار کنند، انستیتوت صلح و جنگ افغانستان میگوید در این نشست دو موضوع مهم که گفتگوی روی در روی حکومت و طالبان و نیز آتش بس در افغانستان است نتیجه در پی نخواهد داشت. حکمت الله عظمی، سرپرست این انستیتوت، روز یکشنبه در صحبت با رادیو زودی گفت که در نشست قطر که قرار است روز دوشنبه هفته روان برگزار گردد، بیشترین گفتگوها متمرکز به خروج نظامیان خارجی از افغانستان خواهد بود.
من فکر میکنم که این نشست در پیوند با مسئله نشست رودروی طالبان و حکومت و آتش بس پیشرفت چندانی نخواهد داشت. به ویژه در بحث آتش بس، در حالی که بحث پیروزی و یا ناکامی مذاکرات نیز به همین دو موضوع ارتباط دارد.
عظمی از این که در نشست قطر ملا برادر معاون سیاسی ملا هبت الله اشتراک نخواهد داشت نگرانی میکند، زیرا به باور او حضور وی به سرعت بخشیدن پروسه مذاکرات بسیار کمک کرده میتواند. پیش از این نیز طالبان و مقام‌های آمریکایی در شهر ابوظبی و قطر نشست‌هایی داشتند و اما در این نشست‌ها نمایندگان حکومت افغانستان حضور نداشتند. در این میان در نخستین روزهای ماه روان میلادی نمایندگان طالبان با شمار از 33 در مسکو نشست رو در روی داشتند که در آن نمایندگان حکومت حضور نداشتند و حکومت آن را یک نشست نمایشی خواند.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تعدیل در قانون بر انتخابات ریاست جمهوری بی تأثیر نیست و اکنون این کمیسیون روی برنامه های عملیاتی و تقویم انتخابات کار میکند. بازم نظیفه محبوبی گزارش دارد.
انتخابات ریاست جمهوری بزرگترین آزمون سر راه کمیسیون و چالش آفرینی های تعدیل قانون که حالا کمیسیون از آن سخن میگوید. عزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون میگوید تعدیل قانون به انتخابات ریاست جمهوری تأثیرات خود را داشته است و در کنار آن این کمیسیون اکنون باید تقویم و برنامه های عملیاتیش را دوباره ریزد.
تعدیلاتی که در قانون صورت گرفته از بالای پلان عملیاتی هم باید تعدیلات صورت بگیره، چون قبلا پلان عملیاتی ما مطابق با قانون قبلی انتخابات بوده. تیم تکنیکی ایجاد شده و تلاشی داره که پلان عملیاتی و تقویم انتخابات ریاست جمهوری را در مطابقت با قانون تعدیل شده مطابقت بده و کارهای عملی را به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تنظیم کنه.
این کمیسیون میگوید در 22 مورد برنامه‌های عملیاتی برای انتخابات ریاست جمهوری تعدیل قانون انتخابات تاثیر داشته است، اما اینکه در تاریخ برگزاری انتخابات نیز تغییر پدید خواهد آمد چیزی نمیگوید. رئیس جمهور غنی در 23 دل و سال روان با صدور فرمان نزدیک به 20 ماده قانون انتخابات را تعدیل و تمامی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را عزل کرد. انتخابات ریاست جمهوری در 29 ماه سرطان سال آینده برگزار می‌گردد و اکنون 5 ماه دیگر کمیسیون مستقل انتخابات فرصت دارد تا پلان‌هایش را برای برگزاری این روند برنامه ریزی کند.
وزارت داخلی افغانستان تمام کارت و استلام‌های مجوز حمل سلاح را که تاریخ آن ختم گردیده است باطل اعلام کرد. به گفته این وزارت پلیس سلاح و کارت‌های آنها را جمع‌آوری خواهد کرد. نصرت پارسا درباره گزارش دارد.
وزارت داخلی افغانستان و پلیس این کشور دستور داده تا سلاح‌هایی که تاریخ کارت‌های مجوز حمل آن ختم شده را جمع‌آوری کند. بر اساس یک ابلاغ این وزارت تمام کارت‌های حمل سلاح که قبلاً توزیع شده و تاریخ آن ختم شده است باطل می‌باشد. همچنان این وزارت تمام استلام‌های حمل مجوز سلاح را نیز باطل اعلام کرده و دستور داده تا استلام و سلاح‌ها جمع‌آوری شوند. نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله روز یکشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
با منظور تامین نظم و امنیت عامه و تامین امنیت هرچی بهتر شهروندان کابل، برای تمام بخش‌های مربوطه به شکل جدی هدایت داده شده که تمام آن کارت‌هایی که مجوز حمل و نگهداری اصلی قبلی که ما یک نمونه‌اش به نشر سپردیم از طریق رسانه اجتماعی و او تعداد از کارت‌هایی که تاریخ آن ختم شده باطل است. کارت‌هایی که مزونا بردم با سلاح آن توسط موظفین امنیتی پلیس جمع‌آوری میشه.
این در حال است که پیش از این وزارت داخلی افغانستان با صدور کارت و استلام برای برخی افراد مجوز حمل سلاح داده است. در کنار وزارت داخله برخی ادارات امنیتی دیگر مانند گارنیزیون کابل نیز پیش از این برای حمل اسلحه به شماره از افراد استلام توزیع کرده است. وزارت داخله در ابلاغ جدیدش گفته که هیچ مرجع مطابق طرز العمل توزیع جواز اسلحه حق صدور جواز حمل سلاح و استلام را ندارد. در این ابلاغیه آمده که افراد و متقاضیان واجد شرایط جواز اسلحه می توانند از طریق مجراهای از پیش تعیین شده وزارت امور داخله درخواست نمایند. در همین حال برخی اعضای مشران و جرگه افغانستان می گویند در گذشته برخی افراد غیر واجد شرایط با کارت‌های جواز حمل اسلحه دسترسی پیدا کرده بودند. همچنان برخی ادعاها این است که در سالهای قبل برخی افراد کارت‌های حمل سلاح را جعل نیز کردند. محمد فیصل سمی نایب منشی مشران و جرگه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
در گذشته ها کارتایی که توزیع شده بود به شکل بسیار بی‌رویه بود، یک طرز عمل مشخص وجود نداشت، تعداد زیاد از کسایی که واجد شرایط نبودند کارتای سلاح دسترسی پیدا کرده بودند. در پولیش یک تعداد جعل هم شده بود کارتا تا جایی که ما معلومات داریم.
آقای فیصل اما میگوید کارتایی که در یک سال اخیر مطابق طرز عمل مشخص توزیع شده باید باطل اعلام نشوند. به گفته وی از یک سال به این سو مطابق طرز عمل حکومت برای شماره از رجال برجسته کارت حمل سلاح توزیع شده که در دیتابیس ریاست مبارزه با تروریسم وزارت داخله ثبتند.
وزارت معارف افغانستان قرارداد چاپ 1.9 میلیون جلد کتاب تعلیمات اسلامی را با یک مطبعه خصوصی داخلی به نام سرور سادات در کابل به امضا رسانید. جاوید حسن‌زاده جزئیات را دارد.
وزارت معارف افغانستان از جمله 12 میلیون جلد کتابی که نیاز از در بخش تعلیمات دینی فراهم شود، قرارداد 1.9 میلیون جلد کتاب که شامل 107 عنوان کتاب می شود را با یک مطبعه خصوصی داخلی در کابل امضا کرد. میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان به روز یکشنبه در مراسم امضای این قرارداد گفت که این کتاب ها در مدت 4 ماه چاپ شده و این وزارت از روند چاپ و کیفیت آن نیز نظارت می کند.
برای اولین باری کتاب ها در داخل افغانستان و توسط نویسندگان ما در وزارت معارف افغانستان نوشته شده. صفحه آرایی و دیزاین و همه مسائل آرایشی کتاب ها هم با توسط خود ما تکمیل شده و خوشبختانه انشاءالله که توسط چاپخانه داخلی در افغانستان چاپ میشه که در واقع مطلق افغانی هست.
سرپرست وزارت معارف گفت که بحث های مقدماتی در خصوص چاپ 10 میلیون جلد کتاب که ضرورت تعلیمات دینی است با کشورهای اسلامی صورت گرفته است که قرارداد کتاب باقی مانده با آنها امضا خواهد شد. به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان در حال حاضر 1200 مدرسه دینی ثبت شده در افغانستان وجود داشته که در آن به تعداد 400,000 شاگرد مصروف آموزش می باشند. وزارت معارف افغانستان می گوید که تلاش ها برای ثبت راجستر مدارس دیگر که تاکنون ثبت نشدند ادامه دارد.
و از کابل به هرات می رویم. مسئولان در اتاق تجارت و صنایع هرات می گویند که مقام های بلندپایه افغانستان در همایش تطبیق موافقت نامه بندر چابهار در کشور ایران در هفتم ماه حود شرکت خواهند کرد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر با جزئیات بیشتر از آنجا.
در هفته جاری ششتن از فعالان سکتور خصوصی همراه با سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات برای شرکت در همایش تطبیق موافقتنامه بندر چابهار به ایران سفر می کنند. خلیل احمد یارمند عامر اجرایی اتاق تجارت و صنایع هرات می گوید که مقام های باصلاحیت افغانستان، ایران و هند در این همایش شرکت خواهند کرد.
قراره که به تاریخ 7 خرداد 1397 یک آمایش بزرگی به حضور داشته یک تعداد از فعالین از سکتور خصوصی و نمایندگان از کشور جمهوری اسلامی افغانستان، ایران و کشور دوست هندوستان اینا به آمایش اشتراک کنند و هدف از آمایش هم تطبیق توافقنامه عملی ساختن کار خود بندر چابهار.
بندر چابهار به دلیل نداشتن زیرساخت‌های لازم برای بارگیری و انتقال کالاهای وارداتی و صادرات تاجران افغانستان تا کنون در داد و ستد تجارتی از اهمیت بلند اقتصادی برخوردار نیست. عامر اجرایی اتاق تجارت و صنایع هرات میگوید که به دلیل نارسایی در زیرساخت‌های بندر چابهار کشتی‌های بزرگ در مسیر بندر چابهار در رفت آمد نیست. او از کشورهای هند و ایران میخواهد که زمینه برای انتقال مستقیم کالای تاجران افغانستان از کشورهای عربی، هند و دیگر کشورها را به گونه‌ای مستقیم توسط کشتی‌های بزرگ به بندر چابهار فراهم سازند.
فرصت خوبی برای تاجر ما و برای افغانستان مساعد بسازه که اموال افغانستان از هر کشوری که بارگیری میشه مستقیم به چابهار تخلیه شه، نه که به یک کشتی های کوچک تخلیه شه و بازی کشتی ها بیایه به چابهار و یک هزینه دیگه هم مصرف بشه. و یه امیدواری ما از این همایش انتظار داریم.
بندر چابهار یکی از راه بدیل برای ترانزیت کالای تاجران افغانستان از طریق کشور پاکستان می باشد. دولت افغانستان به خاطر کاهش وابستگی به پاکستان حساب ویژه را روی این بندر باز کرده است.
و از هرات به بغلان می رویم. کمپین نهالشانی در بغلان به نام امید و صلح آغاز شد. در آن بیش از 1,000,000 نهال غرس می شوند، ولی این نگرانی وجود دارد که ممکن تعداد زیادی از این نهال ها مانند سال های قبل در اثر بی‌توجهی و عدم مراقبت خشک شوند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی از آنجا گزارش دارد.
کمپین نهالشانی در بغلان آغاز شد. با غرس اولین نهال به نام صلح، عبدالحی نعمتی والی بغلان که با جمع از علمای دین و رئیسان ادارات دولتی اولین نهال را در صحن ریاست زراعت بغلان غرس کرد، اظهار امیدواری نمود که سال جاری سال صلح و سال سبز برای مردم و کشور باشد.
ما امروز مطابق هدایت جلالتمام رئیس صاحب جمهور جمهوری اسلامی افغانستان اولین نهال را که ما انشاءالله غرس میکنه به نام نهال صلح، از همین لحظه ای که ما نهال غرس میکنه خداوند بری ما مدد برسانه که دیگه ای آتش جنگ در افغانستان شعله جنگ خاموش شوه، دلهای مسلمان هر افغانی که هستند دیگه بیا به طرف صلح و ظلم و وحشت و شدت از قلب زنا بیرون شوه.
او افزود قرار است امسال بیش از 1,000,000 نهال زینتی و باثمر در سرتاسر بغلان غرس شوند و باید مردم در کنار دولت در مراقبت از این نهال ها جدی باشند. و عبدالغیاث صدیقی رئیس زراعت ولایت بغلان گفت تلاش دارند تا از نهال های غرس شده امسال به خوبی مراقبت نمایند. نهال شانی کار آسان است، مگر حفاظت از نهال ها کار مشکل است. در ولایت بغلان همه سال صدها هزار نهال غرس می شوند، ولی تعداد از آن به دلیل عدم مراقبت نابود می شوند. البته بیشتر نهال هایی که در نقاط آسیب پذیر مانند کنار جاده ها و پارک های بیدر و دیوار غرس شده اند، ولی اداره زراعت تصمیم دارد تا همه این نهال ها را به نهادها یا دفاتر بدهد که از آن به صورت جدی مراقبت نمایند. و دکتر صفدر محسینی رئیس شورای ولایتی بغلان از همه بغلانیان تقاضا کرد تا خود در سرسبزی محیطشان تلاش کنند.
بدون شک وقتی که نهال غرس میشه یبز مراقبت ازی خیلی مهم است، ولی برای مردم بغلان ما باید این فرهنگ نهادی نشود که هر نهال ما که در هر گوشه و کنار ولایت غرس میشود باید مردم در حفظ مراقبت یزید جدی باشند.
با این گزارش از بغلان رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات ویوی رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تخنیکی عبیدالعبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور مییابند، همه تان را به خداوند منان میسپاریم. بدرود، شب خوش.